الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هر ابعادی که مرحوم محقق رضوان الله در شرایع عنوان کردن این است: ولو منعه ظالم قبل القبض کان بالخیار بین الفسخ و رجوع علی الظالم به اجرت المثل، ولو کان بعد القبض لم تبطل و کان له الرجوع علی الظالم. یعنی اگر عین مستأجر را موجر در اختیار مستأجر قرار داد ولی ظالم نگذاشت که این عین مستأجر به مستأجر برسد، اینجا حکم چیست؟ یک وقت منع ظالم قبل از قبض است، یک وقت بعد از قبض. پس دو فرع است. فرع اول این که قبل از این که عین مستأجره به دست مستأجر برسد ظالم غصب کرد، همون بین راه غصب کرد، نگذاشت عین مستأجره به دست مستأجر برسد. فرع دوم آن است که عین مستأجره به دست مستأجر رسید، بعد ظالم غصب کرده است، از دست او رو بود. در صورت اولا فهمودن به این که مستأجر مخیر است که معامله را فسخ کند، اون اجاره را فسخ کند و اجرت المسما را اگر به موجر نداد که ندهد و اگر داد از او استرداد کند، یا نه فسخ نکند، معامله را امضا کند، اجرت المسما را به موجر تسلیم بکند، این منافع فوت شده را از ظالم دریافت بکند، به عنوانی که ظالم غاصب است، علی ید ما اخذت یا من اصرف مال الغیر و امثال ذلک، اونگاه اجرت المثل این عین مستأجر را از ظالم میگیرد. این خلاصی حش در فرع اول به صورت اولا. ولی اگر ظالم بعد از قبض این عین مستأجر را از دست مستأجر ربود و غصب کرد، مستأجر حق فسخ ندارد، نمیتواند معامله را به هم بزند و اجرت المسما را استرداد کند، موظف است که اجرت المسما را به موجر تادیه کند و میتواند، حق اوست که اجرت المثل را از غاصب بگیرد، چون که هر مال باخته‌ای باید به غاصب، میتواند به غاصب مراجعه کند. این خلاصه فتوای محقق و عندی از فقها رضوان الله. در اینجا شش فرع است که بعضی از این فروع رو محقق عنوان کرد و بعضی از فروع رو عنوان نفرمود و همچنین بعضی از این فروع را مرحوم سید رضوان الله در عروه اضافه کرد، بعضی را هم اضافه نکرد. مسائل مهم این شش صورت و شش فرع در اون فرع اول مبسوطن در چیه که دو جلسه یا سه جلسه گذشت. تصویر این شش صورت این است که گاهی خود موجر مانع رسیدن عین مستأجر است به مستأجر، گاهی اجنبی و بیگانه، و علی کل تقدیرین گاهی این منع و غصب قبل از قبض است و گاهی بعد از قبض. میشه چهار صورت. اگر قبل از قبض بود، خواه موجر غصب کرده باشد که در حقیقت عدم تسلیم است، خواه اجنبی و ظالم غصب کرده باشد، گاهی غصب مستمر است، گاهی غصب منقطع الاخر است، یعنی در اثناء مدت اجاره این عین مستأجره به دست مستأجر میرسد. اگر موجب غصب کرده بود که صرف نظر از غصب میکند عین را برمیگرداند و اگر ظالم غصب کرده بود برمیگرداند، یا او میتواند این را استنقاص کند. این شش صورت. خطوط کلی بحث در صورت اولا گذشت که موجر این مستأجر را به مستأجر ندهد. آیا قاعده التلف و قبل القبض شامل غیر بی هم می شود یا نه؟ آیا شامل تلف اختیاری هم می شود یا نه؟ یعنی غصب و ربودن به منزله تلف حقیقی است یا فقط تلف قهری به سماوی روشان می شود؟ اگر چنون که اون خطوط کلی مشخص شد، حالا می شود فروع این پنج صورت مونده هم بیان بشه. حالا یکی پس از دیگری این صور پنجگانه بازگون بشه، چون اون صورت اولا که مفصل در یکی دو جلسه بحث شد. صورت دوم این است که خود موجر بعد از غصب، بعد از قبض غصب بکند. در اینجا هم باز حکم مثل صورت اولاست یا نه؟ از اون جهت که باید تسلیم بکند، تسلیم کرد. پس مستأجر خیار تعذر تسلیم ندارد، چون تسلیم شد. آیا وزان غصب موجر وزان غصب اجنبی و بیگانه است که خیارآور نیست؟ چنین که محقق رضوان الله فرمود اگر اجنبی بعد از قبض غصب کرد، مستأجر حق فسخ ندارد، چون چیزی از شرایط عقد تفویض نشد. ظالمی غاصبانه عین مستأجر را از دست مستأجر گرفت، این آسیبی به ارکان عقد نمی رساند. پس خیار برای مستأجر نیست. مستأجر موظف است تمام مال اجاره را، اجرت المسمى را تأدیه کند و می تواند اجرت المصر را از غاصب بگیرد بر اساس من اتلف مال الغیر علی الید ما اخذت و مانند. آیا اگر موجر غاصبانه بعد از قبض این را از دست مستأجر بگیرد، حکم همین است یا فرق می کند؟ ظاهرن فرق می کند، برای اینکه غاصب مأمور به تسلیم نیست، ولی موجر مأمور به تسلیم است، حدوثاً و بقاءً. چون امر ارتکاز عرفی این است، امر بقادار هم حدوثش معتبر است هم بقای او معتبر است. اگر تسلیم عوضین در داد و ستد شرط است، حدوثاً و بقاءاً شرط است. نه اینکه حدوثاً صرف قبض آن ما کافی باشد. بنابراین موجر بر اساس همون غریزه و شرط ضمنی موظف است که این را در تمام مدت اجاره در اختیار مستأجر قرار بدهد. پس اگر قبض کرد و بعد از قبض غصب کرد، گرچه حدوثاً قبض کرد، تسلیم کرد، ولی بقاءاً تسلیم نکرد. وقتی بقاءاً تسلیم نکرد، مستأجر خیار تعذر تسلیم دارد و سند خیار تعذر تسلیم هم لازرر نبود که مرحوم شمسین رضوان الله به دیگران فرمودن، بعد نقد کردن که اینجا ضرر قابل جبران است، پس جا برای خیار نیست، بلکه هم اون تخلف شرط ضمنی سند تام این خیار تعذر تسلیم است و اون سند الانم هست. چون حدوثاً و بقاءاً موجر باید این مستأجر رو در اختیار مستأجر قرار بدهد، خواه منقطع الاول، خواه منقطع الاخر، خواه منقطع الکل، در همه حالات سگانه خیار فسق دارد. بنابراین اگر موجر بعد از قبض غصب کرد، همون دو حکمی که قبل از برای غصب قبل از قبض بود الان هم هست، هم خیار تعذر تسلیم هست و هم این که باید او چون خیار تعذر تسلیم هست میتواند معامله را فسخ کند، اجرت المسما را برگرداند، یا نه معامله را ابقا کند، اجرت المسما را تعدیه کند و اجرت المصر را از موجر که غاصب است طلب بکند. اینجا بین مشهور، یعنی اونجا که مشهور بین اصحاب است و بین مرحوم سید رضوان الله علیه صاحب عربه و هم فکرانشون اختلاف است که اگر چنون که در این گونه از موارد فسخ نشد، که خب اختلافی نیست، کل مال اجاره رو میپردازد و اجرت المثل اون مدت غصبی را از مالش طلب از موجه طلب میکنه، ولی اگر فسخ کرد چه کند؟ این فسخ به صورت طبیعی در میاد، یعنی وقتی در 6 ماه اول این عین مستأجر در اختیار مستأجر بود، در 6 ماه دوم عین مستأجر را غصب کرد، مستأجر اگر فسخ کرد اجرت المسمای اون 6 ماه را که در اختیارش بود میپردازد و اجرت المسمای 6 ماه را نمیپردازد، این است. یا نه اگر چون چه فسخ کرد که کل اجرت المسما را میگیرد و اجرت المثل 6 ماه را میپردازد. اون چی که معروف بین فقها است این است که اینجا تبعیض میشود، یعنی اگر کسی واحد تجاری یا مسکونی را 1 سال اجاره کرده است و موجر این واحد را 6 ماه اول در اختیار مستأجر قرار داد، در 6 ماه دوم از تسلیم خودداری کرد، مستأجر حق فسخ دارد. حق فسخ دارد یعنی چه؟ یعنی اون اجاره 6 ماه اول را میپردازد برابر تقسیط و اجاره 6 ماه دوم را اون که خب نمیپردازد، یعنی اج خود اجرت المسما تقسیط می شود، چیزی بدهکار نیست. ولی نظر مرحوم سید رضوان الله علیه و بعضی از همفکرانشون این است که اگر فسخ کرد، فسخ ابطال کل معامله است نه بعضی معامله. اگر فسخ کرد تمام اجرت المسما را برمیگرداند، اونگاه نسبت به این 6 ماهی که استفاده کرده است اجرت المثل تعدیه می کند، تبعیضی در کار نی. اگر تبعیض باشد اونگاه خود موجر خیار تبعیض تبعیض داره. چرا تبعیض؟ اگر خیار است، خیار به کل معامله تعلق گرفته، یا فسخ الکل یا امضاء الکل، دیگه فسخ البعض و امضاء البعض که وجهی نداره، که معامله معاملات متعدد نبود که یک معامله. این سخن مرحوم سید، که حالا شاید بشود یه جمع بین نظر مرحوم سید و معروف بین فقها ها ایراد بیان کرد. خب پس اگر چنون چه موجر عین مستأجره را بعد از قبض غصب کرد، حکمش این است. ولی و همچنین اگر عین مستأجر را قبل از قبض غصب کرد، یعنی تسلیم نکرد، در اثناء مدت تسلیم کرد، که در اینجا منقطع الاول است، در فرض دوم منقطع الاخر، در اون فرض اول منقطع الکل بود. این 3 صورت است که یک صورت اولا که خطوط کلی مسئله را به همراه داشت در صورت اولا بیان شد و این بود که موجر عینی را اجاره بدهد و اصلا این عین را در اختیار مستأجر قرار ندهد، که این منقطع الکل است. همه حرفا اونجا بیان شد. 2 تا فرع ضمنی هم اینجا هست و این است که یا منقطع الاول است یا منقطع الاخر. منقطع الاول باشد مثل این است که منقطع الاخر باشد، همین فرعی بود که قبلا بیان شد و این است که نه نه او حق فسخ دارد، یعنی مستأجر حق فسخ دارد، میتواند امضا بکند. اون صورت اولا این بود که قبل از قبض قصد بکنند، یعنی اصلا ندهد. دو پرع دیگر که الان بیان شد این است که یه وقت است که قبض میکند، در 6 ماه اول در اختیار مستاجر قرار میدهد، اون 6 ماه دوم از او قصد میکند، این منقطع الاخر است. یه وقت است نه، قبل از قبض قصد میکند، 6 ماه اول را غاصبانه نگه میدارد، در 6 ماه دوم تحویل او میدهد که این میشود منقطع الاول. اون صورت اولا که مبسوطاً بحث شد منقطع الکل بود. دو فرع زمینی هم هستی که منقطع الوسط اولی که منقطع الاخر. این دو تا فرع یک حکم را دارد در حقیقت. اگر خیار مستأجر را امضا کرده ام، نباید بگوین که مستأجر حق دارد اون مقداری که از عین بهره برده است به اون مقدار امضا کند، اون مقدار را که از عین بهره نبرده است نسبت به اون فسخ کند. فرمایش مرحوم سید این است که یا فسخ الکل یا امضاء الکل، دیگر فسخ البعض و امضاء البعض تبعیض عقد واحد است. این احیانا به زیان خود مجرم در میاد که او هم ممکنه تبعوض خیار تبعوض صفقه داشته باشد، یا اگر خیار نداشته باشد بالاخره تبعیض علیه او هم هست، یا اختیار الکل یا ابقاء ابطال الکل. یک معصیتی کرده است، اما چرا حق دیگر او تضییع بشود؟ به هر تقدیر اگرم خیار نداشته باشد دلیلی بر تبعیض فسخ نیست. این 3 صورت مربوط به قصب مجر. پس مجر یا کلن از تسلیم این خودداری میکند، اون همون فرعه بود که مبسوطن بحث شد و همه حرفا راجع به او بود، یا بعد از قبض قصب میکند، یا قبل از قبض قصب میکند ولی در اثناء مدت تسلیم میکند. همین 3 فرع در باره بیگانه هم و اجنبی هم مطرح است. یه وقت است که بیگانه قبل از قبض این را قصد می کند، نمی گذارد به دست مستأجر برسد. یه وقت است که بعد از قبض از دست او می گیرد. وقتی قبل از قبض از دست او گرفت، یا منقطع الکل است تا پایان مدت اجاره غاصبانه نگه می دارد، یا در اثناء مدت اجاره همین ظالم عین مستأجر را به مستأجر تسلیم می کند، که این دو تا فرع اخیر را محقق در شرایع ذکر کرده است. فرمود به این که ولو منعه ظالم قبل القبض، یعنی قبل از اینکه عین به دست مستأجر برسد اگر ظالم غاصبانه گرفت، کان اون مشتری مستأجر بالخیار بین الفسخ که اجرت المسما را استرداد کند و رجوع علی الظالم، یعنی بین الفسخ و بین الرجوع علی الظالم، یا فسخ نکند اجرت المسما را به موجد بپردازد و اجرت المثل را از غاصب بر اساس قاعده ید یا من اتلف طلب کند. ولو کان بعد القبض، اگر چنون که این غاصب بعد از قبض غصب کرده است، دیگه مستأجر خیار ندارد، خیار تعذر تسلیم ندارد، چون تسلیم شده. موجر که عهده‌دار حفظ جمیع منافع مستأجر از هر آفت ارضی و سماوی که نیست، که هیچ کسی از خانه او به سرقت نبرد برو، این که نیست که. پس موجر اون که بر عهده او بود وفا کرده است. مستأجر مال باخته به اون غاصب باید مراجعه کند، همین، لذا حق فسخ ندارد. ولو کان بعد القبض لم تبطل، اون اجاره باطل نمی شود. و کان لهو، یعنی برای مستأجر، الرجوع علی الظالم، یعنی بوجت المثل. حالا اگر قاصب در اون فرعی که شون یاد کردن قبل از قبض قصب کرد و در اثناء مدت برگردون، آیا اینجا خیارش خیار کل است یا خیار بعض؟ اون چه که میتواند مشکل این فروع متعدد رو حل کند این است که مؤجر تا چه اندازه عهده‌دار است، این یک، و خیار تا چه اندازه قابل تبعیض است، این دو. مرحوم سید رضوان الله علیه در عرب فرمودن به این که اگر چنونچه قبل از قبض قاصب بگیرد، دو تا احتمال هست. یکی همون حرفی است که مستأجر مخیر است بین امضا و بین رجوع به ظالم، یکی اینکه فقط میتواند به ظالم مراجعه کند، حق فسخ ندارد، که این رو میفرمان یحتملو که این متعین باشد. مرحوم خوی رضوان الله علیه میفرمان به این که این بیان وقتی تام است که قصب متوجه مستأجر باشد نه مؤجر. بیان و ذالک این است که سه حالت تصویر می شود. البته این سه حالت در فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان الله نیست، نه در تعلیقشون بر عرف، نه در تقریرشون، اما بالاخره از این میشه استنباط کرد. سه حالت تصویر دارد. یه وقت است که اون قاصب به دنبال مال هست، دید مال مناسبی است، او رو به قصب می رو باید. نه با مستأجر سر شکاف دارد، نه با مؤجر سر شقاق، این مال طلب میکند. یه وقت است با مؤجر بد است، اصلا نمیخواهد او سود ببرد. یه وقت است با مستأجر لج است، نمیخواهد این به دست مستأجر برسد. اگر این لبه قصب و ظلم متوجه مستأجر بود، مرحوم خوی رضوان الله علیه فهمید که ایشون خیار ندارد. چرا؟ برای اینکه خیار تعذر تسلیم است، نه خیار تعذر تسلم. مؤجر اون چرا که باید ادا میشد ادا شد، پس از طرف او قصوری نیست، تقصیری هم نیست، او کارش کرده. قاصب نمیگذارد عین مستأجر به دست مستأجر برسد، یعنی مانع تسلم اوست، نه اینکه نگذارد مؤجر به عهدش وفا کند. مؤجر به عهدش وفا میکند، پس قصور یا تقصیر از طرف مؤجر نیست. در دو صورت اینجا او خیار دارد. یکی اینکه لبه ظلم متوجه قاصب باشد، اصلا نگذارد او به حقش وفا کند، به عهدش وفا کند، یا نه اصلا او به دنبال مال است، کار به مؤجر و مستأجر ندارد، نمیذارد این مال جا به جا بشه. در این گونه از موارد که قاصب لبه کارش را به اصل مال یا به مؤجر متوجه کرد، تسلیم متعذر است. اما اگر لبه ظلم متوجه مستأجر است نه مؤجر، او با مستأجر بد است، مؤجر اون چرا که باید وفا بکند کرد، ولی مستأجر نمیتواند به حقش برسد لظلم ظالمین، اینجا خیار ندارد. این خلاصه تفصیل بر روی خود و این تفصیل ناتمام است. برای اینکه غریزه عقلا بر این است که مؤجر بگوید من عهده‌دارم که تخلیه کنم و مستأجرم همین را میپذیرد و عقد روی همین بسته می شود، یعنی خواه من بتوان به دست من برسد، خواه به دست من نرسد، این بنای اغلاست. یا بنای اغلا بر این است که این مال به دست مستأجر برسد، مستأجر این شرط رو امضا بکند، اون چی که ارتکازی است و شرط ضمنی است این است که مؤجر تسلیم بکند، مستأجر تسلم بکند، مال به دست مستأجر برسد. بنابراین بین این صور سگانه فرقی نیست، چه هوس ظالم متوجه دریافت اصل مال باشد، چه لبه ظلم ظالم متوجه به مستأجر مؤجر باشد که نگذارد او تسلیم بکند، چه لبه ظلم ظالم متوجه به مستأجر باشد نگذارد او تسلیم بکند، در جمیع موارد اون شرط ضمنی حاصل نشد. چون شرط ضمنی این نبود که موجر بگوید من حاضرم این رو به شما بدم، خواه به دستت برسد خواه به دستت نرسد، که من متعهدم که به دستت برسد، او هم میگوید من عهده از شما گرفتم که به دست من برسد. نه اینکه اگر وسطا تلف شد هیچ حکمی بر او مترتب نباشد، من هیچ خیال نداشته باشم. حالا قاضی از تلف و قبل القبض اون نگیرد، ولی تعذر تسلیم که میگیرد چه. پس این تفصیل ایشون ظاهرا تام نیست. مطلب بعدی آن است که اینی که مرحوم سید رضوان لاله فرمودن نظر ما با معروف بین فقها ها اختلاف دارد، دو جا تصریح میکنن که این فرمان این با مشهور بین فقها ها سازگار نیست، اون رو باید تفصیل داد. یه وقت است که قرائز و عقلا این است که این اجاره واحد به اجارات متعدد منحل می شود، مثل اینکه واحد مسکونی یا تجاری را اگر یک ساله اجاره دادن، اینش بعید نیست که به 12 اجاره به 12 ماه منحل بشود. حالا اگر یه واحد صنعتی را برای معالجه یک بیماری طلب کردن که 2 روزه یا 3 روزه یا 1 هفته در اختیار این پزشک باشد، که یک کار رو میخواد با این واحد صنعتی انجام بدهد، که اگر در ظرف این 1 هفته تماما این واحد صنعتی در اختیار این پزشک نباشه، اون نمیتونه عمل بکنه. حالا 2 روز در اختیار او بود، روز سوم از او غصب کرد، بیان تقسیط کنن اینجا، این تبعیض بردار نیست. این یه منفعت واحد است، گرچه 1 هفته مدت 1 هفته است یا 10 روز، اما این پیش عقلا به 10 تا اجاره یا 7 اجاره منحل نمیشه. این به 1 اجاره است، چون 1 کار از او ساخته است. این نظیر اون واحد مسکونی نیست که اگر 1 سال اجاره داده شد به منزله 12 اجاره باشد، که برای هر ماهی 1 اجاره ضمنی تنظیم شده باشد. این 1 کار از او ساخته است، از این واحد صنعتی که در طی این 1 ماه حالا میخواد عکس برداری کنه، در طی این 1 ماه یا 1 هفته یا 1 روز جمعاً 1 کار از او ساخته است. حالا نیمی از روز گذشت، قاسب آمده این واحد صنعتی را از این پزشک گرفت، بگوین نیم روز اول تقسیط میشه، نیم روز دوم تقسیط میشه، این 1 کار است. بنابراین نه اونطوریست که مرحوم سید رضوان لاله فرمودن که کل عقد باطل میشه، و نه اونطوری که مشهور رضوان لاله فتوا مشهور بین اصحاب است که تقسیط میشه، چون اون چه که معروف است این است که تقسیط میشه، نسبت به گذشته اجرت المسما را بدهکار است، نسبت به آینده باید اجرت المثل بپردازد، یعنی اگر منقطع آخر بود، اگر منقطع اول بود که اجرت المثل گذشته و اجرت المسمای آینده. پس این تفصیل ناتمام است. خب اینا خطوط کلی حرف است. وقتی خطوط کلی مشخص شد، این 6 صورت یا 6 تا مسئله حکمش روشن میشه. اما مسئله اولا که حکمش مفصل بحث شد این بود که موجر قبل از قبض این را به مستأجر ندهد و منقطع الکل باشد، این حکمش قبل باشد. اگر بعد از قبض از او گرفت که این منقطع الآخر بود، او خیار دارد و خیارش هم در صورتی تبعیض می شود که پیش عقلا اون اجاره واحد به اجارات متعدد منحل شده باشد، و اگر 1 اجاره باشد حق با سید است، و اگر چندین اجاره باشد، یعنی این در تحلیل، حق با معروف است و مشهور بین است. و اگر قبل از قبض غصب شد، یعنی اصلا قبض نکرد، اقباض نکرد، ولی در اثناء مدت اقباض شد که منقطع الاول بود به متصل الاخر، حکمش همین است. این 3 صورت مال موجر و همچنین 3 صورت به 3 تا فرد مال قاسب. اون قاسب و بیگانه اگر قبل از قبض، یعنی قبل از اینکه موجر عین مستأجر را به مستأجر بدهد، قبل از قبض غصب کل کرد، منقطع الکل بود، اینجا تفسیری که بر واخور رضوان الله دادن تا تام نیست و حق با همون معروف هست، مشهور بین اصحاب هست و این است که این خیار دارد. نمیشود گفت این که لبه ظلم اگر به غاصب به مجر رسید او خیار دارد، به متوجه مستأجر بود او خیار ندارد. این چنین نیست، این خیار دارد. و اگر این غاصب که قبل از قبض غصب کرده است، بعد یعنی در اثناء مدت تحویل او داد، این منقطع الاول است و مستأجر خیار دارد. آیا خیار به فسخ کل است یا به فسخ بعض؟ نه مطلقا سخن مرحوم سید تام است، نه مطلقا سخن اون چه معروف است، بلکه اگر اجاره طوری بود که اندل اغلا به اجارات متعدد منحل شد، حق با اون چه که معروف به نصحاب است همان است. اگر یک اجاره واحد تلقی شد، حق با مرحوم سید است. و همچنین اگر منقطع آخر باشد، یعنی اگر عینی را موجر به مستأجر تسلیم کرد و غاصب در اثناء مدت اجاره عین را از دست مستأجر ربوده است، که این منقطع آخر است نه منقطع اول، در این گونه از موارد سخن از خیار نیست. چرا؟ برای اینکه موجر اون چیزی را که باید به عهدش وفا بکند کرد دیگه، عهده‌دار حفظ مال مستأجر در جمیع موارد که نیست، که اینجا جا برای خیار نیست هستند. تا بحث بشه که فسخ الکل است یا فسخ البعض. لذا مرحوم محقق رضوان الله در این قسمت از فروع فرمودن به هیچ وجه مستأجر حق فسخ ندارد، و این است که فرمودن ولو کان بعد القبض، یعنی اگر این قصد بعد از قبض بود، لن تبطل، عقد این اجاره باطل نمیشد، یعنی جا برای فسخ نیست. و کان لهو، یعنی برای مستأجر، الرجوع علی الظالم، یعنی فقط باید بر اساس قاعده من اسلف یا علی الید و امثال ذلک رجوع به غاصب بکند و اون منافع مستوفات را، اجرت مثل اونها را دریافت بکند. این خلاصه شش صورت است. پس اصل فرع این شد که مرحوم سید عنوان کردن. تا حال ملاحظه فرمود که چند تا فرع ایشون گفتن، به چند تا فرع نگفت. فرعی که ایشون فرمودن این است که فرمودن ولو منع اهل موجر منه سقطت الاجره، این یک فر که موجر اصلا نداد عین مستأجر را به مستأجر. و هل له ان یلتزم و یطالب الموجر را بالتفاوت فیه تردد و الازهر نعم، که این صورت اولا بود. دو صورت اینجا متعرض نشدن. بر این است که همین موجر بعد از قبض قصب بکند، این یک، یا همون اون قصب اول را منقطع الاول آخر بداند، یعنی در اثناء مدت تسلیم بکند این را به مستأجر. این دو صورت را ذکر نکرد، که مجموع این دو صورت با اون صورت اولا که ذکر کردن برمیگردد به کاری که بین موجر و مستأجر است. اما اون سه صورتی که بین ظالم و غاصب و مستأجر است، اون سه صورت دو صورت ذکر کردن، یک صورت ذکر نکردن. اون است که ولو منعه ظالم قبل القبض کان این مستأجر بالخیار بین الفسخ، که رجوع بکند و اجرت المسما را استرداد کند، و رجوع علی الظالم، یعنی فسخ نکند، اجرت المسما را به موجه تسلیم بکند و اجرت المصر را از غاصب به ظالم دریافت بکند، این یک فرق. ولو کان بعد القبض، اگر این قصب بعد از قبض بود، لم تبطل اون اجاره، و کان له رجوع علی الظالم، این دو فرق. اما اون فرق را ذکر نکردن که اگر غاصب قبل از قبض غصب کرد و در اثناء مدت برگردون، اینجا چه حکم داره؟ چون در اثناء مدت برگردون، او اصلش چون قبض حاصل نشد، خیار تعذر تسلیم دارد. مثل این صورت نیست که فقط باید اجرت المثل طلب بکند، بلکه مثل اون صورتی است که اصلا نداد، یعنی خیار دارد، میتواند فسخ کند و اجرت المسما را بگیرد، یا امضا کند به اجرت المصر از قاصد بگیره. والحمدلله.